السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آية 23 از سوره شورى. موضوع بحثمان هم بحث ولایت و امشب پیرامون این آیه شریفه پنج مطلب رو انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد با سه تا آیه از آیات قرآن که موضوع بحثمانه. خدای متعال ابلاغ دین رو توسط رسولان واجب کرده. و این ابلاغ به یه معنایی در بحث امر به معروف و نهی از منکر به عهده همه انسان‌ها واجب شده. برای ابلاغ دین آیا می شود مزدی کسی بگیره یا نه؟ رسولان چه کردن؟ ابلاغ دین، تبلیغ دین، شما یه حمد و سوره رو یاد یک کسی میدید که نمیداند، آیا میتونید برای تعلیم حمد و سوره مزدی رو از او بگیرید یا نه؟ این یک بحثی است که برای انجام واجب آیا میشود انسان مزد بگیره یا نه. شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه این بحث رو در طبابت هم مطرح میکنن که اگر کسی مریض هست و طبیبی میتواند جان او رو نجات بده، واجب است بر اون طبیب این کار رو انجام بده. وقتی واجب شد آیا میتونه طبیب مزدی بگیره از این مریض یا نه؟ نمیتونه بگیره. برای امر به معروف و نهی از منکر که واجبه، آیا انسان میتونه مزدی بگیره یا نه؟ یه بحثی است. من الان نمیخوام بحث رو به نتیجه برسانم چون از نظر فقهی هم بین مراجع اختلاف نظر هست، اما کلیت موضوع بحث اینه که برای انجام تکلیف واجب آیا میشه مزد گرفت یا نه. شبهه‌ای که به ذهن میرسه اینه، وقتی میگیم تکلیف واجبه یعنی از طرف پروردگار واجب شده بر ذمه من، بر ذمه شما یه کاری انجام بدیم، مثلا همین نماز مغرب عشایی که خوندیم. وقتی خدای متعال واجب میکند عملی را، من نمیتونم در مقابل انجام این مزدی از کسی بگیرم. چون این عمل از طرف پروردگار واجب شده، شما مزد به من بدید یا ندید من باید عمل رو انجام بدم. اگر خواستید مزدیم بدید اهدا بکنید، تو نیز هدیه اشکالی ندارد. یا مثلا این حق القدم، میگه حالا بعضی اسمشو گذاشتن حق القدم، میگن حالا امام جماعت مثلا میاد بر میگرده پول بنزین ماشینی مبلغی بهش میدن که میخواد زحمت میکشه میخواد بنزین بزنه، برای اون جهت اشکالی نداره. برای خود واجب رو داریم میگیم، یعنی خود نماز به کسی بگیم بهت پول میدم شما نماز واجبتو بخون، نمیشه. این برای اصل واجب نمیشه. همین شبهه رو شیخ اعظم انصاری در طبابت هم گفتن، البته ایشون نهایت فتوا نمیدن احتیاط میکنن. بعضی مراجع میگوین اگر اینطور بشه مشکل پیدا میکنه تو نماز قضای پدر و مادر، حج. خب شما نیابت میدید به یک کسی، پول میدید که به نیابت از پدرتون که از دنیا رفته و حجشو انجام نداده واجب الحج بوده، الان پول میدید به یه شخصی که بره بعد حج و به نیابت از پدرتون حجو انجام بده. بعضی میگوین همینم مشکل است، به خاطر اینکه اون حج واجبه، در مقابل واجب نمیشه کسی پول بگیره. ولیکن مسئلش میدانید تفاوت میکنه با نماز مغرب و عشاء. نماز مغرب و عشاء این واجب عینی است، واجب عینی یعنی برای تک تک ما واجب این کار رو انجام بدیم. اما اون حجی که به گردن یه میتی بوده انجام نداده، این به ذمه انسانهای زنده واجب نیست که انجام بده، وصی او باید انجام بده. وصی او خودش میتونه انجام ده، نمیتونه پول میده یه کسی اجیر میکنه بره حج انجام بده. یا نماز قضای پدر، پدر یک کسی نماز قضا بزن میشه، میاد پول میده به من یا یک سال نماز قضا برای پدرش بخونم، این غیر از پول گرفتن برای نماز مغرب عشاء است. نماز مغرب عشاء رو چه پول بدهد چه ندهد برای من واجبه که اون نماز رو بخوانم. اما نماز میت پدر یک کسی که فوت شده، اون واجب نیست برای من خوندنش که. اگه میخواد من بخوانم با پول میاد مرا اجیر میکنه. بنابراین مسئله چندان واضح نیست، اما در این حال یک راه خوب فقهی بعضی مراجع مطرح میکنن. اون مسئله این هست، میگن پول گرفتنش برای انجام واجب اشکالی ندارد، به دلیل اینکه این پول هدف نیست برای نمازگزار، داعی است برای نمازگزار. فرق داعی با هدف چیه؟ هدف جلوی روی انسانه، داعی پشت سره. وقتی من دارم میرم یه نمازی بخونم، یا جلوی روی من میگم هدف چیست، برای چی دارم میرم نماز بخونم، اینا میگن هدف. یا پشت سر میگید کی دارد منو هولم میده، از پشت سر هولم میگه میگه برو. وقتی من پول میگیرم از یه کسی که نماز میت بخونم، برای نماز قضا بخونم برای اون میتی که حالا پدرش فوت شده مثلا، این پولی که میگیرن، این پول هدف نماز من نیست، داعی منه. یعنی پول از پشت سر منو هول میده میگه برو تو سجاده وایسا نماز بخون. وقتی میستم تو سجاده میگم چهار رکعت نماز قضای فلان آقا رو میخونم قربتن الله، یعنی جلوی روی من دیگه قربتن الله. دلیل این که من نماز رو برای خدا میخونم چیه؟ چند تا نشونه داره. یه نشونش اینه که کار برای خداست، برای پول نیست. نشونش اینه که من تو این نمازم خیلی میترسم، بیشتر از نماز واجب خودم رعایت میکنم تو این نماز میت. چرا؟ اون نمازی که خودم نماز مغربشای خودمه، نماز عادی میخونم، اما اون نمازی که پول گرفتم دستم یک مدیون مردم بشن. لذا دقتی میکنم تو اون نماز قضای میت که تو نماز شخصی خودم اون دقتا رو نمیکنم. سحر بلند میشم به جای اینکه مثلا نماز شب میخونم مثلا نماز قضا میکنم برای اون میت، میخوام ذمه خودم رو ادا بکنم، خالی بکنم، بری بکنم. لذا یه دقت هایی میکنم، گاهی وسواسی هایی به خرج میدم تو نماز قضای دیگران که تو نماز واجب خودم اون دقت ها رو نمی کنم. این نشون میده که پس اون نماز قضای برای خداست، از خدا میترسم. و الهی کسی از خدا نترسه چه بسا اصلا نماز قضا رو نخونه، پول میگیره ممکنه نماز قضا رو نخونه، یا نماز قضا رو میخونه اما باطل میخونه، عوض میخوام مثلا بی وضو میسه نماز، یا اگه با وضو هم باشه دقت نمیکنه، رکوع سجود شد تون میخونه و تمام میکنه. وقتی برای خدا نباشه اینطوره، دقت نمیکنه، اما که برای خداست دقت میکنه. الان این کسی که نماز قضا میخونه یعنی دقت میکند، بیش از نماز واجب خودش هم دقت میکنه. این دلیل بر اینه که کار برای خداست. پس اون پول برای چی بود؟ پول برای زحمتی که دارد میکشه. اون پول بهش میگیم داعی، داعی با عینه یعنی کشاننده، شخصا میکشوندش به سمت نماز. اگه پول بهش نمیدادن نمیرفت نماز قضای دیگری بخونه. میگه به من چه، حالا یه کسی فوت شده خب پسرش برد بخونه، چرا من برم بخونم؟ برای من که متعین نیست خوندن او که. اما وقتی پول میده این پول کشاننده من است به سمت نماز، اما حالا که اومدم نماز بخونم هدف من برای خداست. لذا بعضی بزرگان میگن هیچ اشکالی نداره برای اما انجام واجبم انسان پول بگیره، هیچ اشکالی نداره. خب این یه بحث مهمی بود که کمتر تو مجامع عمومی گفته میشه، حالا خیلی شسته و رفته خلاصه شد خدمتتون گفتم، اما عرض کردم بین مراجع اختلاف نظر هست. نکته دوم این است، عده‌ای جمع شدن گفتن میخوایم به پیامبر اسلام مزد بدیم، مزد رسالتشون، برای اینکه مردم قانع بشن به اینکه پول بدن به پیامبر. گفتن پیامبر دید و بازدید خیلی دارن، هی دارن از اطراف میان دیدن پیامبر، تو مسجد میخوان پیغمبر رو ببینن، پیغمبر میخوان پذیرایی از اینا بکنن، نمیتونن از پول شخصشون. وقت گفتن یه پولی جمع میکنیم، بعد میگفتن که اصلا پیغمبر حق دارن به گردن ما، ما رو از شرک در آوردن، مسلمانمون کردن، پس وظیفه ماست که یه حقوقی به پیغمبر بدیم، یه پولی بدیم به عنوان مزد رسالتشون، چون پیغمبر که از ما پولی نگرفتن، بذاری ما یه پولی جمع کنیم بهشون بدیم. آیه نازل شد، آیه 23 سوره شورا، شأن نزولش همینه. ای پیامبر به اینا بگو من موز از شما نمیخوام، قل لا اسألکم علیه اجرا، من از شما موز نمیخوام، یعنی پولی که میخواد جمع کنه بنده من موز نمیخوام. بعد فرمود الا المودت فی القربا، الا میدونید استثناء است، وقتی استثناء میکنه یعنی یه موز میخوام ازتون. اول میگه موز نمیخوام، مگر تا میگه مگر یعنی یه موز میخوام. اون موز چیه؟ مودت به اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. مزد رسالت من اونه، نه پول به من بده، من پول نمیخوام. تو این نکته دوم میخوام خدمتون بگویم که این مودت به ذوی القربایی که استثناء شده در واقع استثناء منقطع است، نه استثناء متصل. ما دو نوع استثناء داریم، یه استثناء متصل داریم، میگیم همه آمدن الا فلانی، فلانی نیامد. این فلانی اول تو همه بود، اگه ما استثناء نمی کردیم و می گفتیم همه آمدن، اون فلانی هم جزء همه بود. بعد که میگم الا فلانی نیامد، یعنی اون یه نفر نیامد، اینا میگن استثناء متصل. اما گاهی میگم همه آمدن الا کبوتره، کبوتره نیامد. شما میگید اصلا کبوتره که جزء همه نبود، از اولم اون کبوتر جزء همه نبود، اینا میگن استثناء منقطع. تو فارسی معمولا نداریم، تو ادبیات فارسی تو دست زمان اصلا نداریم اینو، اما تو عربی خیلی داریم، خیلی هم زیباست. میگم همه آمدن مگر کبوتر. شما میگین کبوتر از اول هم نبود تو همه، برای چی این آقا اینو گفت؟ اینا میگن استثنای منقطع. استثنایی رو میگن منقطع که از اول هم جزء ما قبل الا نیست، اما گوینده استثناء میکنه. رمزش چیه؟ رمزش هم عرض بکنم، چون در فصاحت و بلاغت نیامده این رمزش، چون گفته نشده لذا فایدهش بیشتره. حالا بعضی مطالب رو تو مختصر المعانی متول طلبه ها میخونن، اما اینو چون نمیخونن عرض میکنم، چون فایدش تو کتاب ها نیامده بیشتره. فایدش اینه که گوینده وقتی میگه همه آمدن، شنونده ها فکر میکنن که گوینده مبالغه کرد. خب مبالغه یعنی چه؟ یعنی گفت به زبان همه اومدن، اما همه نیامدن. 90% اومدن، این آقا دارد مبالغه میکنه که همه اومدن. گاهی وقتا شده دیگه، ما تو صحبتامون مبالغه میکنیم، یعنی واقعیت کمتره اما چشم پوشی میکنیم، یه اقدار زیاده روی میکنیم که همه اومده. اگر من گوینده بخواهم به شنونده ها بگویم که من مبالغه نکردم، 100% آمدن نه 90%، اینجا استثنای منقطع میاره. چی میگم؟ میگم همه آمدن الا، تا میگم الا شنونده جگرش خنک میشه، میگه نه ببین الا را که گفت میخواد اون 10% را که نیامدن خودش میخواد استثناء بکنه. خب این معنیش نیست که گوینده دارد همراهی میکند با ذهن شنونده. گوینده وقتی خیلی فصیح باشد اینطور است، اونایی که گوینده های معمولی اینطور نیستند. گوینده باید خیلی فصیح باشه که تا میگه همه آمدن فوری ذهن شنونده ها رو میخونه که شنونده ها همراه گوینده نیمدن جلو، یعنی نه نمیگن 100% اومدن، شنونده ها میگن 90%. چون میگن 90% گوینده همراهی میکنه باشون، میگه الا، تا میگه الا شنونده ها خوشحال میشن، میگن حالا اون 10% استثناء رو میگوید. یه مرتبه میگه الا کبوتره نیامد، تا میگه کبوتره یعنی چه؟ یعنی من گوینده میخواستم با شما همراهی بکنم، میخواستم اون 10% نیامده رو بگویم، اما هر چی گشتم دیدم همه اومدن. چون در همه اومدن نتونستم بعد از الا اسم یک کسی دو تا سه تا رو بیارم که نیامدن، چون نتونستم بیارم کلامم رو که نمیتونستم بعد الا رها بکنم، که چون وسط کلام ناچار شدم بعد الا یه اسم کبوتر یا بیارم که جمله ما تمام کرده باشم. دد مجبوری این کار کردم، میدونید درد مجبوری. این معناش اینست که آقای شنونده من مبالغه نکردم، اون وقت که گفتم همه آمدن حقیقتا همه آمدن. حالا من یه مثال حسی هم براتون بزنم. دو نفر دارن با هم توی جاده راه میرن، میرسن سر یه دورایی که راه اینا از هم جدا میشه. نفر اول دست راست باید بره به خونش برسه، نفر دوم دست چپ باید برسه به خونش برسه. اما این دست راستیه به سر دورایی که میرسه جدا نمیشه از رفیقش، همراه رفیقش میره تو دست چپ یه 10 قدم 20 قدم میره، بعد یه مرتبه بر میگرده. یعنی چه؟ این معناش اینه به رفیقش میخواد بگه دا من دلم نمیمد از شما جدا بشم، ببین با اینکه راه هم نبود اومدم به سمت شما و یه چند قدم اومدم، اما دیگه درد ناچاری آخر خونه من اون ورد ناچار شدم دیگه ازت جدا بشم، ولی ببین 10 قدم اومدم همراه. این همراهی کردن سپس جدا شدن سبب میشه که دل رفیقش همراه خودش میاره، بعد که ازش جدا میشه رفیقش حالا دلش همراهی میگه عجب به ما احترام گذاشت، چه شخصیتی به ما داره، هم تو به یاد رفیقش. ببینید این مثال حسی بود، مثال گویندگی اون بود که گوینده میگه همه آمدن، بعد تام شنونده قبول نکرد از او که همه اومدن، گوینده چیکار میکنه؟ یه وقت همراهی میکنه با شنونده. همراهی چیه؟ یه الا میاره، الا میاره معناش اینه آهای شنونده منم آمادگی دارم مثل شما یه 10 تا رو استثناء بزنم. بعد میگه درد ناچاری دم کسی نبود، همه اومدن ناچار شدم، بعد الا بگم یه کبوتر نیومده. وقت شنونده چی میشه؟ شنونده قطعا میگه همه آمدن. دقت کنید آیه 23 سوره شورا که میگوید من از شما مزد نمیخواهم، قل لا اسالکم علیه اجرا، از شما مزدی نمیخوام، تا میگه الا همه گوشه تیز میشه که پیغمبر پس یه مزدی میخوان، مزد چیه؟ یه وقتا میگن نه من مزد از اون نخواستم، مودت به ذوی القربا رو میگن. خب این مودت هم که جزء مزد نیست. تازه شنونده قطعا میفهمد که پیغمبر هیچی مزد نمیخواد. این معنیش اینه، استثنای منقطع فایدش اینه که پیغمبر وقتی میگن مزد ازتون نمیخوام، بعضی ها میگن پیغمبر گفتن اما مبالغه دارن میکنن، یه مزد کمی اگه بهشون میدیم قبول میکنن. خب پیغمبر هم میگن الا، تا میگن الا همه دقت میکنن که این مزدی که پیغمبر میخوان بگیرن چیه، گوش که میدن میبینن نه بعد الا یه چیزی گفتن که اصلا مزد نیست، مزد پیغمبر نیست، مودت به ذوی القربا رو دارن میگن. نتیجه چی میشه؟ تثبیت میشه که پیغمبر هیچی مزد نمیخواد، یه ریال هم نمیخواد. ان اجری الا علی الله، خیلی از آیات قرآن داره انبیای گذشته اینا دارن که این گفتن اجر من با خداست، ما از شما مزد نمیخوام، اومدیم شما رو هدایت کردیم مزدم نم از خدا میگیریم. اینجا هم آیه 23 سوره شورا فرمود که به اینا بگو مزد از شما نمیخوام، مزد میخواد به من بدید مودت به ذوی القربا داشته باشید. یک آیه. آیه دوم این که میخوام خدمتون بگم آیه 47 سوره سبعه، فرمود پیامبر به این مردم بگو که ما سألتكم من اجر فهو لكم، مردم این مزدی که من از شما خواستم مزد چی بود؟ مودت به ذوی القربا. بلا پول که بنا شد به پیغمبر دیگه ندن، من گفتم من یه ریال ازتون نمیخوام. اون مزدی که ازتون خواستم ما سألتكم من اجر فهو لكم، این مال خودتونه، یعنی خودتون با مودت به ذوی القربا به خدا میرسید، به کمال میرسید، این مزد به پیغمبر نیست. این مثل این میمونه که پدری در 12 سال بچهشو هی کمک میکنه، هر سال این بچه نخبه مدرسه است تا کنکورم قبول میشه، و حالا که بزرگ شده میاد به پدر میگه بابا من میخوام یه مزدی براتون بدم، آماده کنم، چی نیاز داری؟ میخوام یه چیزی برام تهیه کنم. مزدشون هر چی بگید میخوام اونو تهیه کنم، شما خیلی برای من زحمت کشیدید. پدر میگه مزد من اینه که درس بیشتر بخونی. یعنی این که میگه درس بیشتر بخون هم مزد هست هم مزد نیست. مزد است چون پدر دارد میگه، میگه مزد من اینه. مزد نیست چون سودش به پدر نمیخوره، سودش به کی میخوره؟ به خود بچه. میگه درس بیشتر بخون. اومدن به پیامبر میگن میخوام مزد برای رسالت بدین، فرمودن من مزد از شما نمیخوام، میخواد باز بند بدین مودت به ذوی القربا. این آیه 23 سوره شورا بود. آیه 47 سبب میفرماد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. این مزده که بهتون گفتم مودت به ذوی القربا فهو لكم، مال خودتون است، این سود به خودتون برمیگرده. این همونی که گفتم استثنا منقطعه، یعنی این سود به پیغمبر نرسید که بگیم سود رسالتشونه، سود به خود مردمه. به مردم میگن میخواد مزد پیغمبر بده، یه قدم بری جلوتر. اون قدم جلوتر چیه؟ مودت به ذوی القربا داشته باشه. ده چقدر زیبا شد فهو لکم. میگه این پول جیبت در بیار بذار تو اون جیبت، این مزد رسالت پیغمبره. حالا اینطوری نیست تو اون جیب بذار، نه، این مودت به ذوی القربا یه مرتبه پرواز میکنه شخص، دارن یادش میدن اگه میخوای تقرب به خدا پیدا بکنی مودت به ذوی القربا داشته باش. اینم مطلب دو. نکته سوم، آیه 57 سوره فرقان رو میخوام تلاوت کنم. اینم یه آیه زیباییست. ای پیامبر به اینا بگو قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. به این مردم بگو من اجر از شما نمیخوام مگر هر کس تصمیم گرفته یه راهی به سوی خدا پیدا کنه. هر کی میخواد به خدا برسه مودت به ذوی القربا. من شاء یعنی هر کس میخواد، ان یتخذ الى ربه سبیلا، هر کس میخواد به سوی خدا یه راهی پیدا کنه، راه چیه؟ مودت به ذوی القربا. انا مدینه العلم و علیان بابا میگه از این در وارد شید، میخواد به خدا برسید از این در بری جلو میرسید به خدا. این آیه سوم که دارم میخونم دیگه خوب بحثا تثبیت میکنه که مزده مزد پیغمبر نشد، مزد خود مردمه. مردم میخوان سیر الالله داشته باشن، امروز میگن سیر و سلوک. سیر و سلوک میخواد داشته باشید چه بکنید؟ مودت به ذوی القربا. اینه. یا آقایی میگفت چکار بکنیم تو سیر و سلوک چه بکنیم؟ راش همینه، آیه 57 سوره فرقان اینه. میگه من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، هر کس میخواد یه سبیل به سوی خدا پیدا بکنه راش اینه، مودت به ذوی القربا. حالا فوت و فنش رو یاد گرفتید چیه؟ چون ما قرآن هم تو پای سرم میخونیم گاهی توجه نداریم چیه. حالا میبینیم پس تو آیات گفته چطوری راه به سوی خدا پیدا کن، راهش همینه. این نکته سه. نکته چهارم، آقایان و خواهران، مودت اظهار محبته. مودت و محبت یه مقدار با هم فرق میکنه. محبت علاقه رو میگن، وقتی علاقه تو دل من به یک کسی هست اینو میگن محبت. حالا گاهی این محبت رو من آشکارشم میکنم، گاهی نمیکنم، تو دلمه، اما یکی دوستش دارم، هم تو دلمه، چه بگویم چه نگویم محبت هست. اما مودت خصوص محبتی است که اظهار میکنیم. اگه تو دل نگه داشیم مودت بهش نمیگه، اگه اظهارش کردیم وقت میگن مودت. مودت مقابلش عداوته، عداوت دشمنی اگه تو دل باشه نه عداوت نمیگه، چون عداوت از کلمه تعدیه، تعدی باید از من تجاوز کنه به دشمن برسه، دشمنی من به او باید منتقل بشه، وقت میگن تعدی کرد. عداوت اینه، یعنی بغض تو دل من مستتر نبود، بیرون اومد. اگه تو دل باشه عداوت نمیگن، اسمشو بغض میگذارن. البته بغض وقت که بیرونم گفته میشه بازم بغض است. بغض در واقع لا به شرطه، چه مستتر باشه چه بیرون بیاد، بغض یعنی کینه، اما از این که تو دل مستتر باشه یا آشکار باشه. اما عداوت عام نیست، عداوت خصوص دشمنی است که به کسی اظهار میکنه. همین شعاری که بعد از نماز بودیم، مرگ بر آمریکا، این عداوته. بغضم هست، هم بغضم هم عداوته، اما این کسی نمیگوی، هم تو دلش از آمریکا نفرت داره، این بغضست اما عداوت نیست. به اهل بیت نگفتن محبت داشته باشید، گفتن مودت داشته باشید، یعنی اظهار بکن. حالا نکته پنجم همینه، میخوام بگم این جلسه ها یه نوع مودت به ذوی القربی است، یعنی دارید اظهار میکنید محبتتون رو به اهل بیت، دارید آشکار میکنید، میشینید دور هم و میگویید، روزه میخونید، گریه میکنید، یا تو شادی ها اظهار شادی میکنید، خوشحالی میکنید، اینا اظهار مودت، اظهار است. یعنی تو دل نباید نگه داری، باید بیرون بیاد. همین چادرهایی که میزنید، علامت های مشکی، اینا اظهار محبت. شعائر از شعر و شعر پوست رو میگن، پوست چیزیست که تو ظاهر دیده میشه، شعائر دینی باید چای علنی باشه، اینا میگن شعائر، چیزی که تو دلست که شعائر نیست که، لذا میاد پرچم میزنید، اینا میشه شعائر. تو محبت به ذوی القربی گفتن مودت، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت، نفرمود الا المحبت فی القربی. اسم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو که میشنوید، همین صلوات که الان گفتید، این اظهار محبت شماست، لذا میگن بلند صلوات بفرستید. تو روایت هم بردیم بلند صلوات فرستن نفاق از بین میبره، اینا بغل دستی تو وقت شما بلند میگید میفهمد که شما خیلی علاقه دارید به این خانه، اما اگه آهسته گفتید بغل دستی میگه نه نمیدونم شل است، بلاخره ایمانش ضعیف است، بلاخره یه علاقه جزئی داره. داره تو شعار مرگ بر آمریکا هم همینطوره، بعضی یواش میگه، تو خب یواش که زیر زبون هم انسان میتونه بگه، نماز ظهر عصر نیست که اخفاتی ما بخوایم بخونیم که. شعار میگن بلند بگید که اگه یه جاسوس اومد تو این مسجد بگید مردم ملک شهر اینا نسبت به آمریکا خیلی نفرت دارن، مثل این نخست وزیر سابق انگلیس که اومد اینجا، تجمعاتی که شد بعد که برگشت انگلستان، گفت هنوز مردم بعد از برجام هنوز افکار ضد آمریکایی ضد انگلیسی هنوز تو مردم هست، چون چند تا تجمع اینجا جلو عالی قاپو و جای دیگه شون شاهینشهر هر جا میرن مردم میرفتن دنبالش، برطور همان اطلاع نداشه که اطلاع پیدا کن چند هزار نفر باشه، این خبر نداشه، اما یه عده کمی که میفهمیدن میرفتن دنبالش، ناراحت بود. بالاخره زود برگشت شرف انگلستان، اونجا گفت که نه مردم هنو هم افکار قبلی دارن، اینطور نیست که متمایل با آمریکا شده باشه. جاساشون اینا رو بررسی میکنن، شعارا رو نگاه میکنن، کدوم بچه شعار میده کجا نمیدن، کجا آخوندش موافقه، بعد جا دیدید آخوندن نه نگید شعارا، اینا جاسوس ها حتی گاهی میان با هم اینا ارتباط پیدا میکنن. فکر نکنید اینا گاهی میرد با هم لباسی من است میرد باشه ارتباط هم پیدا میکنه، گاهی یه پولی هم بهش میده، میگه اینا وجوهات هست رد مظالمه. عوضی که بگه رد از ظالمه است، میگه رد مظالمه، رد از ظالمه. از انگلستان از سازمان سیای آمریکا پول گرفته میاد پول میده به این، بعدم به این آقا میگه نه شعار مردم ندن داره که دادن من دیگه نمیام اینجا. هیچ گاهی انسان میره توی مسجد میده روح نیست، اون زنده بودن نیست، روح تشیع میگم سنیگری. چرا تو مسجد نبی شما میرفتید اسم پیغمبر هم که بعد یکی صلوات میفرستد، تو اذان همینطور اسم پیغمبر میگه نه علیه آمریکا، هیچ شعار امکان نداره اونجا. کسی هم باید شهادت دستگیرش کن میبرنش. آمریکا هم میگه هر چی میخواد نماز بخونید واسید بخونید، هر چی میخواد نماز جمعه بخونید بخونید برای خود. از این شعارا میترسن که نخست وزیر اسرائیل چند وقت پیش دادش بالا بود، میگه این مردم ایران اگه گوش کنید الان دارن شعار مرگ به اسرائیل میدن. معلومه به گوشش رسیده بود. گفتم کجاش دیدی؟ حالا جای دیگه شم هست که حالا یارو خودشون نمیارن، ان شاء الله آینده رو خودشون میارن. ما تا از مهلال اینها تا نابودی اینا این شعارا رو ادامه میدیم. ما اون قدم میگیم تا خدای متعال دعامون رو مستجاب کنه، یه روز یه شاهد باشیم که انشاءالله ببینیم همچین شرورهایی رو صفحه کره زمین اصلا نباشن. اینها این شرارت شون همین داعشی ها رو همین ها درست کردن، اختلاف که بین ما انداختن. خب تو این نکته پنجم میخوام خدمتون یه جمله عرض بکنه. حالا که فهمیدیم مودت ایناست، خواهشم اینه این گونه مجالس رو حمایت بکنید، فقط بهره برداری نکنید. هر کدامتون وضعتون خوبه تو خونه تون تو مسجد نمیدن دیگه، اون حالا با خودتون اینا رو ترویج بکنید، سنت رو ایجاد بکنید، شروع بکنید یه کار خیر رو، همش نقدر دنبال روح دیگران باشید، خودتون راه بندازید، یه سنت حسنه راه بندازید، یه برنامه سخنان بذارید و ده شب حالا ماه ربیع شروع میشه باز شروع کنید. روزخونی که الحمدلله احسان دوره سال هست، سخنان بیان معارف دین رو مرتب بگوید. ما نیاز داریم به گفتن این معارف و سنت حسنه رو تبلیغ بکنید، ایجاد بکنید. گاهی این جلسه ها سبب هدایت یه نفر میشه که اصلا از دین زده شده. فکر نکنید همه مثل شما هستند که میاد اینجا 20 تا 30 تا مطلب گوش میکنید میرید، نه یه کسی اصلا هدایت ریشه‌ای پیدا میکنه. ما جوان داشتیم که به خاطر موسیقی که رفیقش بهش یه نوار داده بود اصلا از مسجد زده شده، کم کم نمازم گذاشت کنار. بعد گفت وقتی گذاشت کنار کسی خبر نداشت، دیگه نماز هم گذاشت کنار. بعد یه روزه توی جای دیده بود یه جای روزه است برام مسخره کردن، رفته بود تو روزه که برد مردم مسخره کنه. همچه که رفته بود تو روزه اتفاقا سخنران یه جمله هایی گفته بود، ایشون یه بیدار شده بود، بیدار شده متوجه شده بود که اه ما کجا داریم میریم. بعد سخنران رفته بود به اون روحانی گفته بود که من یه همچی سابقه ای دارم، بعد این تو شده چیکار بکنم. اونم یادش داده بود که حالا باید این کارو بکنی، این کارو بکنی، نماز قضا این مقدار نماز قضا، هیچی دوره توبه کرد برگشت. این مجالس نهای شریف زاهدی که مال سیستان بلوچستانه، ایشون مولوی بود، مولوی یعنی بزرگان سنی ها، بعد که شیعه شد داستان تشیعش رو برای ما تعریف کرد. اخیراً کتاب نوشته، کتابش هم بخونید، خیلی کتاب خوبی است. اسم کتابش باید شیعه می شده. علت تشیعش یه جلسه امام حسین علیه السلام بود. باورتون نمیشه به این در این حد تأثیر گذاری، اما واقع میشه اینها. ایشون گفت که یه بار تو منطقه خودشون اونجا سیستان، گفت یه مسجد شیعه روحانی داشت از پشت بلنگو صحبت میکرد، مطالبی که میگه از بلنگو پخش میشد، من چون مولوی بودم نمیخواستم برم تو مسجد شیعیان، اما صداش تو خونه من میمد، گوش کردم دم چی میگه، دیدم از کتب سنی ها داره روایاتی رو میگه که راجع به امام حسین علیه السلام. من این روایت رو به گوشم نخورده بود، گفتم یعنی چیه این عالم شیعه بیشتر از ما اطلاع داره، نکنه دروغ میگه، من این روایت رو نشنیدم. سنداشو برداشتم یادداشت کردم، بعد مراجعه کردم به کتابامون، دیدم هست، دیدم روایت وجود داره. همین باعث شد که هی تحقیق کردم تازه فهمدم حقانیت با شیعه است. شیعه شدم اما حالا جرأت نمی‌کردم اعلام بکنم، آخه ما مولوی بودیم، یعنی کله گنده اینا بودیم، نماز جمعه می‌خوندیم، این ور ور ما رو حتی پاکستان گفت ما رو می‌فرستادن به عنوان مبلغ سنی‌ها وهابی‌ها، بریم این ور ور بریم حرف بزنیم. حالا یه مطلب بگم، ما شیعه شدیم اصلا می‌کشتن ما را، خانوم از اون جدا میشد، بچه هامون هم تو ما از خونه بیرون میکرد، از شهر بیرون میکرد، اصلا دیگه آبرو برامون نمیموند یمچین. اما باطنن هم شیعه شده بودم، میدونستم حق با شیعه است، هم تو مدتی بود میگفتم خدایا چه بکنم، تو ظاهرم نمیتونستم، هم تو منتا همین خوشسالی هایی که بارون نیمد، مرد اومدن به ما گفتن جناب مولوی بیا نماز استسقا بخون. ما دیدیم اگه نماز استسقا بخونیم یا بارون نمیاد و آبرومون میره تو مردم، هم یه آبرو کمی هم که ده آبرومون میره، گفتیم چیکار کنیم خدایا. خلاصه یه مرتبه به ذهنم این رسید، گفتم یا فاطمه الزهرا، من شیعه شدم باطنن، اگه من رفتم نماز و خوندم و شما آبروی منو خریدید همون روز بارون اومد، من قول میدم بهتون رسما اعلام میکنم من شیعه شدم. خلاصه اینا یه قرارداد با حضرت فاطمه سلام الله علیها اینطوری قرارداد بستیم، رفتیم نماز رو خوندیم و مردم هم اومدند و اتفاقا همون روز بارون اومد، چه بارون زیادی بعد از که مدت ها بارون نیمده، مردم خیلی ارادتشون به ما بیشتر شد، نیمدن دست صورت ما رو میزدند و گفتند دعای شما نماز شما هم شد، تا دیدیم مردم ارادتشون چند برابر شد به ما، ما اعلان کردیم ما اصلا شیعه هستیم، اصلا سنی نیستیم، تا گفتیم شیعه هستیم اینا به دست پا افتادن، اول خیال که ما شوخی میکنیم، گفتن نه بابا من مدتی شیعه شدم، الانم بارون که اومد به برکت اهل بیت علیهم السلام شما شیعه هستیم، گفتن این حرفا نزن و گفتم نه من جدی میگم. پدر خانوممون ما را صدا زد و یه پول زیادی چند میلیون تا میخواست پول یواشی که به ما بده، بگم پول میگه هیچی نگو آبرو ما رو داری میبری، گفتم من که پولی نیستم، که من کتاب رو بررسی کردم حق با شیعه هست، من رفت این کتاب رو دیدم، هی چند بار دیگه هی گفت و دید نه انگار ما جدی هستیم، گفت اگه برنگردی سنه بشی من دخترم وام دارم میبرم و تو رو بیرونت میکنم، گفتم میخواید بردارم هیچی، ما رو از خونه بیرون کردند و خانممون رو از ما جدا کردند، چون خانمون سنی بود بچه همون هم میدونم اینا رو از ما جدا، ما رو بیرون کردند، اون مولوی های دیگه هی ما رو صدا میزدن ببینن میتونن با حرف زدن ما رو برگردونن، گفتم نبا من بحث حاضرم با تون بکنم، میشنم صحبت میکنم، اما نه من حقانیت شیعه رو فهمیدم، بیاد بشینیم بحث کنیم، همچنین بحث میخواستم کنم اونا نمیدن بحث کنم، چون میدونستن که اونا هم باید شیعه بشن، لذا تصمیم گرفتن که بکشن ما را، هیچی دیگه آواره شدیم دیگه، دیدیم اینا نقشه کشیدن، وقتی قطعی شد براشون میخواستن ما یه جایی بکشن، تا به حالم چند تا این افراد کشتن دا اینا نم خبرش دارید یا نه، و ایشون هم میگه حالا در به در آوانی شد بنده خدا گاهی میمد اصفهان و قم دیگه با ما ارتباط پیدا کرد، بعدم اصلا من تو حوزه علمیه و شروع کرد درس حوزه بخونه تو قم درس میخونه دو. و به برکت تشیع ایشون تا دو سه سال پیش میگم من 160 نفر رو تا حالا شیعه کردم، رو علاقه که سنیا بشتشه اون بچه ها جوان ها اومدن و میشد بر اینا حد زد، اینا رو اصلا شیعه شون کرد. و میخوام عرض کنم برکت یه جلسه روزه ببینید چی میشه، به کجا ختم میشه. و خود ما هم نیاز داریم که بشینیم دور هم صحبت بکنیم، بالاخره این دلهامون صفا بگیره. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. آزاده شش ماهشون رو برای اتمام حجت آوردن. اما ترونه کیف یتلذی عطشا، مردم ببینید شش ماه من رو چگونه از شدت عطش تلذی میکنه، یعنی دیگه توانایی نداره دست و پایش رو تکان بده، فقط گاهی لبای خشکیدهش باز و بسته میشه. اما هنوز امام داشتن سخن میگفتن. فبینما و خاطبهم اذ رماه ارملت ابن کاهل الاسدین، امام داشتن صحبت میکردن، یه وقت ارمله تیر سه شعبه رها که اصابت کرد به چهره این ججماه کودکی که طاقت کوچک داریم خراشی رو نداره. تیر سه شعبه چه کرد با صورت او، تیری که باید سوراخ کنیم. فذبحه من الاذن الى الاذن، یعنی برید از گوش دا طرف دیگر صورتش را. یا حسین یا حسین یا حسین، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ظهور ولیت رو برسان، ما را به معارف دین و قرآن آشنا فرما، عامل به وظائفمون بگردان، به رضایت خودت ما را هدایت فرما، از غضب خودت ما را دور گردان، ما را از مروجین شعائر دین قرار بده. یا الله رهبرانی قد نظام ما حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، اموات شهدامون رو رحمت فرما، به جاه محمد.